contienda. Cuando pierden a la mano, si me envidian mis rectores, como bueno y fiel hermano, los domingos por la tarde, caminando hacia Madrid, las mocitas madrileñas, para que el cielo y sueña, porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no vive hijo a la vid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buen Madrid, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 no vive hijo a la vid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برنابوکست، خوشحالیم که با 47مین اپیزودمون در خدمتتون هستیم بعد از یک فیفا دی و یه وقفه طولانی که بین بازی‌های باشگاهی افتاده بود. در خدمتتون هستیم. این هفته یک بازی داشتیم و همون تک بازیمون تو چمپیونز لیگ مقابل شاختار بوده که قراره بررسیش بکنیم. امروز در کنار من فقط امیر هست. امیر اگر سلام علیکی داری انجام بده که بریم سراغ بحث این هفته.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون. بعد از این وقفه کوتاهی که داشتیم برگشتیم با تحلیل برد مقابل شاختار. امیدوارم که یه اپیزود خوب رو در خدمتشون باشیم.
خب امیر، اول از عملکرد خط حمله تیم شروع بکنیم. من خودم یه سری نکات دارم که حالا دوست دارم بعدم بهش اشاره کنم. میخواستم اول نظر تو راجع به خط حمله تیم و عملکردشون تو بازی امشب نه و بعد بریم سراغ موضوعات دیگه که داریم.
راجع به خط حمله، خب بعد از 3 بازی که ما فقط موفق شدیم 2 گل بزنیم، اون 3 بازی بعدی که توی مقطع پایانی رقابت‌ها قبل از بازی‌های ملی داشتیم، یه جورایی حس می‌شد خب وینیسیوس دوباره اون عملکرد سینوسی بهش رو آورده و فقط یک صرفاً یه فرم خوب کوتاه مدت بود عملکردی که در ماه گذشته داشت. و بنزما اما خب تو رقابت لیگ ملت‌ها دوباره کیفیت خوب خودش رو حفظ کرد، ولی این بازی ثابت کرد که نه، وینیسیوس واقعا تکون خورده فوتبالش و حتی اگه یه بازی بد باشه، 2 بازی بد باشه، باز هم به اون فرم خوب برمیگرده و میتونه چنین بازی عالی رو انجام بده. چینش خط حملمون، خب بنزما در رأس خط حمله بود. البته روی کاغذ رو میدونیم کریم خیلی تحرک داره در خط حمله. وینیسیوس و رودریگو، خب به هر حال نگاه به ترکیب که میکنیم با توجه به اینکه دفاع راست نداریم، واسکز برگشته به خط دفاع و دفاع راست، حالا کارواخال برگشته خدا رو شکر، البته خدا میدونه که کی دوباره مصدوم بشه، ولی این بازگشت واسکز به خط دفاع باعث شده که یه مقدار انتخاب وینگر راست دشوار بشه برای کارلتو. توی بازی‌های قبلی از هازارد استفاده میکرد به عنوان رأس سوم خط حمله که خب هازارد متمایل و وسط بود بیشتر، و تو این بازی سراغ رودریگو رفت که رودریگو به نظرم عملکرد خوبی داشت. خیلی خیلی خوب نبود اما گل زد و در نهایت میتونیم واقعا نمره قبولی خیلی خوبی به خط حملمون بدیم، به خصوص به وینیسیوس، چون وینیسیوس واقعا بازگشت هایی که داره و کمک هایی که به خط دفاع میکنه ارزشمنده. اینو نباید تو بازیش روش چشم پوشی داشته باشیم. علاوه بر اون کیفیت خوبی که داره، تو خط دفاع هم به تیم کمک میکنه و دوندگی فوق‌العاده بالایی که تو این بازی داشت خیلی به کمک تیم اومد و باعث شد که یه مقدار ضعف‌های سرعتی ما تو خط هافک با توجه به حضور کروس و مودریچ پوشش داده بشه.
من اگر بخوام در مورد خط حمله تیم صحبت بکنم، باید یه مقدار کلی‌تر و با نگاه به گذشته بریم جلو. من فکر میکنم یکم خط حمله ما توازن نداره، چرا که ما اصلا تو سمت راست بازیکنی نداریم که بخواد داخل بزنه. یعنی رودریگو بازیکن چپا که نیست، بازیکن راست پاه، و خب وقتی سمت راست بازی میکنه محدود میشه. اصولا بازیکنی که میخواد به داخل بزنه از سمت راست باید چپا باشه که توپ رو پای تخصصیش برای شوت زدن باشه، و خب رودریگو این بازیکن راست پاه و خب نمیتونه تو وینگر راست اونقدر درخشان باشه. اگه صحنه گلی هم که زد رو نگاه بکنین، اومده تو محوطه یکم متمایل به چپه و اونجاست که تونسته ضربه خودش رو بزنه و ضربه خوبی هم زد. حتی گلی هم که مقابل اینتر زد اگر دقت بکنین باز تو فضای محوطه جریمه متمایل به چپ بود، و خب این بازیکن وینگر چپ هم و ما داریم ازش به عنوان وینگر راست استفاده میکنیم. و مشکل دیگه که خط حمله ما داره اینه که این سه نفر وقتی با هم جا به جا میشن، فقط کریم بنزماست که تو هر پوزیشنی که قرار میگیره عمل کردش افت نمی کنه، و بقیه وقتی مثلا جا به جایی دارن، برای مثال اگر رودریگو بره سمت چپ که راحت تر، وینیسیوس سمت راست راحت نیست. و من فکر کنم یه مقدار این خط حمله باید تغییراتی داشته باشه، حالا نمیدونم با اومدن امباپه یا هر بازیکن دیگه چجوری میخوایم به این تعادله برسیم. اما یه نکته مهمتر از اون هست اینکه ما وقتی تیم حریف از ما گلی دریافت میکنه که نسبت گلی که روی روحیه بازیکناشون تاثیر میذاره، ما خیلی راحت تر بازی جلو میبریم. این فصل پیش هم ما یه بازی جلو گرانادا داشتیم، گل اولی که ما زدیم اشتباه خیلی بدی بود که مدافع وسطش رو انجام داد، و خب ما خیلی تیم فرصت طلبی هستیم، اینطور بگم بهتره، توی خط حمله. یعنی وقتی ببینیم تیم حریف اون شیراز دفاعی رو نداره، راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم و گلای بیشتری بزنیم. تو بازی با مایورکا این فصل هم که 6 گل به ثمر رسوندیم اینو دیدیم. گل اولی که ما زدیم روی از دست دادن توپ توسط مدافع حریف بود و بنزما توپ گیری کرد و ضربش رو زد. من میخوام اینو بگم، ما اگر این بازی به نحوی جلو میرفت که انتهای نیمه اول اون چیپی که خیلی زیبا انداخت مدافع خود شاختار دونیتسک به دروازه‌بان خودشون، ما این بازی رو میبردیم، ولی 5 گل به ثمر نمیرسوندیم. و من فکر میکنم یک مقدار کیفیت مهاجمای ما باید بالاتر بره. حالا این نظر شخصی منه، فکر میکنم به غیر از بنزما ما مهاجم کلاس جهانی نداریم. وینیسیوس درست در مسیر پیش رفته، ولی هنوز خط حمله ما دارای یه وزن سنگینی نیست. یعنی صرفا یک بنزمایی داره که به عنوان رهبر خط حمله داره کارشو درست انجام میده، و یه وینیسیوسی داره که داره خیلی خوب مسیر رشد رو میره، و نفر سوم که مدام جابجا میشه، حالا ادن هازارد، رودریگو، یا بعضی وقتا گرت بیل بازی میکنه. و من فکر میکنم یا باید امباپه اضافه بشه یا بازیکن در اون ساعت، یا اینکه ما باید کلن تعادل رو ایجاد بکنیم تو سمت راست. فکر میکنم تو این بازی ما عملکردمون قابل قبول بوده، ولی اینکه ما بخوایم همه بازی ها رو به این نحو ببریم، من فکر میکنم اتفاق نیفته تو ادامه فصل. فکر میکنم یک سری بازی ها که با این المان جلو میره قابلیت اینو داره که ما پرگل توش برنده باشیم.
خب این خوبه، یعنی همینی که تو این بازی ها هم میتونیم پرگل ببریم اتفاق خوبیه. ببین برد های پرگل نظر من اینه که خیلی رو تیم تاثیر میذاره از لحاظ روحی و روانی، و یه آرامشی رو به طرفدارا میده که از هر لحاظ خوبه. ببین ما حالا خود صرفا زمان آنجلوتی و تو دوره اول زیدان میبینیم که بردهای پرگل زیادی رو داشتیم، و الان هم داریم میبینیم. ما 5 گل به سلتا ویگو زدیم، 4 تا به آلاوز زدیم، 6 گل به مایورکا زدیم، و الان هم 5 گل به شاختار. توی این تعداد بازی حالا نسبتا کمی که از فصل گذشته، همین تعداد برد پرگل هم خوبه، و چون خیلی خوبه که بازیکن‌ها گل بزنن، اعتماد به نفسشون رو به دست بیارن، و تیم یک اقتداری رو از خودش نشون بده. ما به هر حال بعد از باختی که به شریف داشتیم توی هفته گذشته رقابت لیگ قهرمانان، نیاز داشتیم به چنین بازی خوبی که دوباره تو مسیر بیفتیم و زیاد کارمون مشکل نشه تو گروه. حالا این نکته ای که راجع به خط حمله سینا گفتم، من کاملا قبول دارم ما اون مهره گم شده خط حمله رئال مادرید، وینگر راسته که واقعا چه زمان زیدان، اصلا حتی تو دوره اولش ما واقعا مشکل داشتیم تو اون پست، چون عملا گرت بیل اون موقع هم زیاد مصدوم میشد، دوره دوم زیدان هم بیل که اصلا هیچ کاری رو انجام نمیداد، از تیمم دور بود، فصل قبلم که مدام از مارکو آسنسیو و رودریگو بیشتر استفاده میکرد اونجا که هیچ کدومشون بازیکن اون پست نیستن، الان هم بازیکنی رو نداریم که بتونه تو اون پست به صورت تخصصی بازی کنه که کیفیت مناسب و لازم رو داشته باشه، چون چیزی که فعلا از رودریگو دیدیم اینه که یه بازی خوبه یه بازی بده و این روند سینوسی به درد تیم نمیخوره به نظرم. ولی از اینا که بگذریم، سینا موافقی که راجع به خط هافبکمون صحبت کنیم؟ خط هافبکی که به اون شکل همیشگیش برگشته بود بعد از فکر کنم اولین بار بود تو کل این فصل که والورده تو بازی نبود و مودریچ و کروس و کاسمیرو سه تا هافبک اصلی تیم بودن و به نظر من که میشد یه مقدار پیشرفت تو بازی خط هافبکمون دید، مخصوصا کروس که یه مقدار به نظر آماده تر میاد نسبت به حالا بازی با اسپانیول که تازه به میادین برگشته بود.
آره من موافقم در مورد خط هافبکمون صحبت بکنیم. اتفاقا من فکر میکنم خط هافبکی که ما داریم درست سنشون بالا رفته و خب از نظر شاخص های دفاعی مثل سالیان قبل روی فرم رایم خودشون نیستن، اما من فکر میکنم با خط هافبک که ما داریم میشه سوار بازی بود و توپ رو داشت و تیم حریف رو عقب نگه داشت و بیشتر حمله بکنیم تا اینکه بخوایم پرس بکنیم مثل بازی اول این فصل. و من فکر میکنم اگر تونی کروس و مودریچ بازی ها رو با همدیگه شروع بکنن اما در دقیقه 60-70 یکیشون تعویض بشه، در ادامه فصل هم دقایقشون کم شده، همین که هافک های جوانترمون بازی کردن، همین این که مصدومیت کمتر میدیم تو خط هافکمون، چون ما خط هافکمون اونقدر پر عمق نیست به نسبت بقیه خط هافک های اروپا. من فکر میکنم اگر این شکل بازی و این شکل تقسیم شدن دقایق پیاده بشه، ما میتونیم در ادامه فصل خیلی روند بهتری رو داشته باشیم.
حالا این یه نکته، یه نکته هم اگه خاطرتون باشه سینا که میدونم قطعا یادشه، ابتدای فصل قبل یعنی تا زمانی که والورده مصدوم شد تو بازی با والنسیا، اون بازی تلخی که 4 تو مستایا باختیم، بنای زیدان این بود که از مثلث والورده کروس و کاسمیرو استفاده کنه و مودریچ اون هافبکی بود که قرار بود در انتهای بازی ها بیا تو بازی و هم دقایق کمتری رو بازی کنه و هم کیفیتش رو حفظ کنه. ولی خب با توجه به مصونیت های خیلی بدی که پارسال میدادیم، مودریچ عملا تو همه بازی ها فیکس بود. ولی خب اون روش به نظر من روش خوبی بود و میشه این فصل هم پیاده کرد. مودریچ الان چیزهای زیادی رو به تیم اضافه میکنه وقتی فیکسه، ولی من احساس میکنم والورده ای که فیکس باشه و در ادامه مودریچ به جاش به بازی بیاد خیلی شرایط ما رو بهتر میکنه. اگه خاطرتون باشه ما حالا نزدیک ال کلاسیکو هم هستیم، ال کلاسیکو رفته پارسال از این سیستم استفاده کرد زیدان، یعنی از کروس و والورده و کاسمیرو. والورده گل زد نیمه اول و نیمه دوم مودریچ به جاش به بازی اومد و گل زد و بازی که ما 2-1 جلو بودیم تا زمانی که مودریچ به بازی اومد و بعد از و بارسلونا فشار می آورد که گل بزنه، گل مساوی رو بزنه، از وقتی که مودریچ به بازی اومد شرایط به کلی تغییر کرد و رئال نظر من ما میتونستیم تو بازی حتی 4-5 تا گل بزنیم که این اتفاق نیفتاد. میخوام اینو بگم میتونیم از این بازیکن هامون استفاده کنیم و خیلی هم پافشاری رو مثلث کروس مودریچ و کاسمیرو هم نمیتونه جالب باشه. این مثلث بیشتر به درد بازی خیلی مهم فصل میخوره، یعنی یه بازیایی که تجربه نیاز داریم تو خط هافبکمون. و اون سیستم چهار هافبک هم میشه روی میز باشه که زیدان به خوبی ازش استفاده میکرد فصل قبل که والورده متمایل به وینگر راست میشد و خصوصا تو بازی الکلاسیکو برگشت که توی حالا دی استفانو بازی رو بردیم، رئال عملا روی اون سیستم بود که موفق شد که بارسلونا رو شکست بده.
دقیقا من حالا بنا نداشتم که در مورد بازی الکلاسیکو صحبت بکنیم و اینکه پیش بازی داشته باشیم، چرا که فکر میکنم بعد بازی انجام بشه و بعدا ما در موردش صحبت بکنیم، چون پیش بازی ها معمولا وقتی که ما از تیم خیلی بازی دیده باشیم و هنوز ما رئال آنجلوتی رو به شکل کامل و جامع درک نکردیم، چرا که این تیم مصدوم زیاد داشته و همینطور خیلی چرخش داشتیم بین بازیکن‌ها و خب هنوز ترکیب اصلی تیم هم پیدا نشده. ولی در مورد حرف امیر من موافقم، به نظر من هم ترکیبی که می‌خوایم تو الکلاسیکو استفاده بکنیم باید همون ترکیب الکلاسیکو برگشت فصل پیش باشه، یعنی حضور والورده تو سمت راست، وینیسیوس در سمت چپ و کریم بنزما هم تو نوک خط حمله، چرا که اصلا بارسلونا این فصل 3-5-2 بازی می‌کنه و خاطر به اینکه اونها وینگ بک دارن ما باید از عرض زمین به خوبی محافظت بکنیم و عرض زمین خودمون رو پوشش بدیم و با حضور وینیسیوس و والورده تو دو سمت که هم دونده هست هم سرعت خوبی داره این مورد اتفاق میفته و هم تو ضد حملات میتونیم استفاده بکنیم و من فکر نمیکنم این چیز بدی باشه، به نظر منم بهترین ایده است. اما در مورد خط دفاع صحبت کنیم امیر، به نظر من یکم باید به این موضوع بپردازیم، چرا که هر هفته در موردش صحبت کردیم و فکر کنم این هفته هم باید در موردش صحبت بکنیم.
خب شاید به نظر من این بهترین بازی خط دفاعی تیم بود، حالا کلی اگه بخوایم در نظر بگیریم حتی بهترین بازی فصل تیم هم بود، هرچند که بازی زیادی از فصل نرفته، ولی تو خط دفاع خب آرایشی که داشتیم واسکز، آلابا، میلیتائو و مندی بود و دلیل اصلی که ما تو این بازی خط دفاعمون یه ثبات نسبی رو داشت حضور فرلان مندی بود. ببین یه فرصتی رو شاختار تو نیمه اول داشت که به دروازه خالی رئال رسیدن، حالا آفساید هم اعلام شد بعدش، ولی همون حضور مندی و اون بلاکی که انجام داد نشون میده که این بازیکن چقدر با کیفیته و نکته‌ای که حالا کل طرفدارا و روزنامه‌ها و همه راجبش صحبت کردن این بود که مندی انگار نه انگار که از این مصدومیت چند ماهی سنگین بیرون اومده بود، همون کیفیت چه بسا بهتر رو داشت و ما اینجور بازیکنی رو تو دفاعمون میخوایم که به تیم کمک کنه. میدونم واقعا میگل گوتیرز بازیکن جوون و بااستعدادی و قطعا به دردمون میخوره تو همین فصل هم، ولی واقعا مندی توی لول دیگه است، توی یک سطح دیگه است و کمکی که به خط دفاع میکنه رو دیدیم که هر چقدر که ما بازیکن خوب داشته باشیم تو کنارهای خط دفاعیمون اون زوج دفاع وسطمون بیشتر روی وظایف خودشون متمرکز میشن، حالا میخواد اون زوج دفاع وسط راموس و واران باشه، راموس و پپه باشه، چه میخواد آلابا و درمیلیتائو باشه، هر چقدر که ما انسجام بهتری توی کناره های زمین تو بحث دفاع داشته باشیم بازیکن های وسط زمینمون هم میتونن با تمرکز بیشتری دفاع کنن. ما مثلا وقتی که مارسلو بازی میکنه قطعا اون دفاع وسط باید همکار خودش رو انجام بده و هم پوشش رو داشته باشه برای مارسلو، حالا میگل گوتیرز هم که زیاد نفوذ میکنه و یه مقداری حالا تو اون شور و هیجانات جوانیه این رو ما در مارش میبینیم، ولی راجب مندی در دفاع کامل بدون نقص و در حمله بسیار خوب و مثمر ثمر واقع شده، تو همین بازی هم همینطور بود. و یه نکته دیگه هم خط دفاعی ما داشت، ما چیزی که خیلی آزارمون میداد تو بازی قبلی تیم این بود که خیلی زیاد موقعیت میدادیم، توی همون دقایقی از بازی که داشتیم با جدیت کامل دفاع میکردیم، میدونیم مثلا چطور بگم منظورم رو، یعنی بازی 0-0 بود، بازی 1-1 بود و تیم داشت با جدیت کامل دفاع میکرد ولی موقعیت زیاد میدادیم و اون مقطعی که حالا مثلا ما 3-4 تا گل جلو باشیم رو مد نظرم نیست، ولی تو این بازی دفاع خیلی کم موقعیت داد در اون دقایق حساس بازی و بیشتر موقعیت های شاختار تو اواخر نیمه دوم بود که ما دیگه عملا تیم یه مقداری حالا به قول معروف شل گرفته بود و بازیکنها زیاد فشار نمی آوردن تو خط دفاع، و البته باز هم تو این بازی نمیشه از عملکرد خوب کورتوا غافل شد.
خب من یک مقدار باید کاملتر در این مورد صحبت بکنم. من همه حرفا امیر رو تایید میکنم، بالاخره هر چقدر کیفیت فولبک های شما خوب باشه رو عملکرد مدافع های وسط شما هم تأثیر گذاره، ولی این نکته رو یادمون نره، ما الان این بازی که انجام دادیم و حالا بازی مایورکا که 6 گل به ثمر رسوندیم، این بازی ها پتانسیل ترکیب تیم ما رو نشون میده، یعنی سقف تیم ما رو نشون میده که چقدره. ولی شما همیشه تو همه بازی های لیگ یا چمپیونز لیگ نمیتونی سقف خودت رو نشون بدی، چرا که بازیکنات روز بد دارن، تصمیمات اشتباه مربی هم میتونه دخیل باشه، و خیلی از بازی ها رو شما باید با مینیموم خروجی که از ترکیبت میگیری ببری، و خب سقف تیم ما خیلی سقف بالاییه به نسبت، چرا که یه سری بازیکن جوان داریم که آینده دارن. حالا وینیسیوس هست، والورده یه فکر کنم یک سال نیم دیگه نشون میده تا چه حد میتونه هافک خوبی باشه تو بین همسنهای خودش، چرا که هنوز باید شکل بگیره یک چیزای دیگه ای تو بازیش. و رودریگو رو داریم که حالا به نسبت اون دو نفر دیگه اونقدر مسیر پیشرفت و سریع طی نکرده، و حالا میگل گوتیرس و آنتونیو بلانکو هم که از کاسیا داریم. اما یه سری بازی هم از شما باید با مینیموم خروجیت ببرید، چرا که حالا بازیکنهای با تجربه، بازیکنهایی که بیشتر تو این تیم بازی کردن و تجربه اروپایی دارن و تجربه بازی متعدد تو لیگ دارن، باید به دادت برسن. و خب اون بازی ها رو ما سخت میتونیم ببریم، چرا که خب یه کریم بنزما داریم، تونی کروس، لوکا مودریچ و کاسمیرو و تیبو کورتوا، یعنی 5 تا بازیکنی داریم که هم ورد کلاسن، هم تاپ لولن تو پست خودشون، و همین که از لحاظ تجربه تو ترکیب ما سر آمدن و بقیه اینطور نیستن. و اینکه شما از ترکیب اصلیت و حالا 18 نفر اصلیت که هر بازی با خودت میبری 5 نفر دارای این خصوصیات باشن، یک مقدار کارت رو سخت میکنه تو این فصل. و من میخوام اینو بگم، اینکه ما هر بازی یا هر مقطع از فصل توقع داشته باشیم که از این مدل بردها داشته باشیم، من حقیقتا این فکر رو ندارم، و سعی میکنم که مخاطبا رو هم به این سمت سوق بدم که ما نمیتونیم هر بازی رو اینطوری ببریم، یا هر ماه که برنامه بازی اون هست یه برد اینطوری داشته باشیم، چرا که اون 5 نفر هم سنشون بالا، نیاز به استراحت دارن، همین که احتمال مصونیتشون هست، همین که خب بازی ها گره بخوره معمولا با 5 تا بازیکن با تجربه خاص نمیشه این بازی ها رو در آورد، چه بسا اون دوره اول زیدان هم ما با راموس و رونالدو و اضافه همین بازیکنایی که الان داریم، هرچند که بعضیشون هم فرم بهتری داشتن اون موقع مثل مارسلو، بعضی بازی همون گره میخورد. و خب میخوام اینو بگم که ما یک مقدارم باید توقعاتمون رو بیاریم پایین تر. و اینکه در مورد ادر و آلاوا، من فکر میکنم یک مقدار زوج بهتری هست نسبت به ناچو و ادر، چرا که اصلا فکر میکنم آلاوا مدافع وسط بهتریه در حال حاضر نسبت به مدافع چپ، هرچند که فکر میکنم اوورلپینگ سنتر بک بهتری باشه. و اینکه فکر میکنم اگر ما بتونیم همین زوج رو تا آخر فصل داشته باشیم سود میکنیم.
دقیقا نکته درستی گفتی، یعنی به هر حال چیزی که مشخصه نمیشه انتظار داشت که تو همه بازی ها ما انقدر خوب باشیم، حالا تو هر نقطه از زمین. به هر حال یه روزایی هست، مثال بازی با اسپانیول که اصلا سیستم تیم مشکل داره، یعنی سیستمی که مربی چیده دوچار اشکاله، یه بازی هم از مثل بازی با شریف تیم خیلی خوب فوتبال بازی میکنه، ولی مثلا دروازه‌بان تیم حریف دیگه اصلا گل نمیخوره، با صورت توپ میگیره، با سینه توپ میگیره، و مثلا میشه بهترین بازیکن هفته چمپیونز لیگ. پس باید متعادل نگاه کرد به این تیم. و اگه بخوام کلی، من یه نظر کلی بگم، با توجه به اینکه به هر حال الان دور رفت مرحله گروهی چمپیونز لیگ تموم شده و ما 8 تا بازی هم تو لالیگا داشتیم، باید 9 تا بازی میکردیم، ولی خب یه استراحت داشتیم که خیلی هم نفع تیم شد. تو این 11 تا بازی بخوایم یه نظر کلی بدیم، تیم امیدوار کننده بوده، ولی برای هدفهایی که در ابتدای فصل در نظر داشتیم امیدوار کننده بوده. نکته اینجاست، ببینید ما وقتی که راموس و واران رو از دست دادیم و فقط کاماوینگا به تیم اضافه شد، چیزی که از کارلو آنجلوتی انتظار داشتیم و تو اپیزود پیش فصلمون هم گفتیم این بود که رئال بتونه قهرمان لالیگا بشه و تا اونجایی که میتونه، یعنی تا اونجایی که ظرفیت ما اجازه میده، بتونیم تو چمپیونز لیگ پیشروی کنیم و نباید چشم داشت به قهرمانی چمپیونز لیگ. تا به اینجای کار من تیم رو در حدی دیدم که برای قهرمانی لالیگا میتونه خوب مبارزه کنه و واسه رقابت های لیگ قهرمانان هم باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. یعنی ما فعلا سطح تیم در حدی نیست که بگیم که با قدرتمون پیش بریم، نه، باید ببینیم که به چه قرعه‌ای میخوریم، بازی هامون چطوری، اون رقیبمون تو چه سطحیه، تا بتونیم اظهار نظر کنیم و ببینیم تیم تا چه حدی میتونه پیش روی کنه. ولی به طور کلی خوب بودیم در حد چیزهایی که از تیم انتظار داریم. حالا یه مقدارم سینا اگه موافق باشی، نه پیش بازی، یه مقدار حالا من میخوام از ارزش های بازی ال کلاسیکو بگم، اینکه چقدر این بازی همچنان مهمه با توجه به اینکه حالا راموس رفته، مسی هم رفته، رونالدو که دیگه خیلی وقت رفته و زیدان هم نیست روی نیمکت رئال مادرید و از اون طرف بارسلونا خیلی شرایط خوبی نداره، این رقیب خیلی خیلی خوبی نیستن در حال حاضر برای رئال، و هرچند که مثلا ممکنه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید، دربی مادرید، حساسیت بالاتری داشته باشه، ولی تأثیری که بازی ال کلاسیکو رو روند تیم میذاره خیلی مهمه. ما اگه بتونیم تو این بازی پیروز بشیم و اون روند خوب خودمون رو که از بازی با شاختار گرفتیم، از بازی های ماه قبل گرفتیم، حفظ کنیم، خیلی مهمه که در ادامه لیگ چطور جلو خواهیم رفت، چون که جاپامون رو تو لیگ محکم میکنیم با این برد مقابل بارسلونا اگه به دست بیاد. من یه مثالم در این رابطه بزنم، فصل 2016-2017 هم رئال هم بارسا سطح خیلی خوبی رو داشتن برای قهرمانی لیگ و حتی لیگ قهرمانان، ولی ما تو ال کلاسیکو دیدیم که بارسلونا پیش بود و اگه بارسلونا اون بازی رو موفق میشد ببره، به طور کلی شاید جریانات اون فصل تو لالیگا تغییر پیدا میکرد، ولی همون گل سرخیو راموس، همون ایستادگی رئال تو اون بازی و ادامه بازی ها باعث شد که رئال سربلند بشه آخر فصل و اون بازی های ال کلاسیکو خیلی روی تیم تأثیر گذاره، خصوصا ال کلاسیکو رفت و این پتانسیل رو به نظرم داریم که چهارمین پیروزی پیاپی رو مقابل بارسلونا به دست بیاریم.
من فکر میکنم با رفتن همه این افرادی که تو گفتی، چه زیدان، چه مسی، چه راموس، چه رونالدو، درسته اون اهمیت مارکتینگ، اون اهمیت تلویزیونی که بازی داشت کاهش پیدا کرده، درسته، و خب شاید الان بازی لیورپول و سیتی رو بیشتر بیننده ها ترجیح بدن به ال کلاسیکو که نه مسی هست، نه راموس هست، نه زیدان هست، نه رونالدو، و خب قبلتر هم که پپ و مورینیو روی نیمکت ها بودن. اما برای خود هر دو تا تیم این بازی از لحاظ روانی خیلی موثره، همونطور که خودت گفتی، و من فکر میکنم اگر ما بتونیم بارسلونا رو ببریم، همونطور که اتلتیکو مادرید بارسلونا رو برده، یک جورایی میتونیم بگیم که اتلتیکو و ما داریم برای یک هدف مشترک تلاش میکنیم و اونم قهرمانی لالیگاست، و اینکه کدومون به اون هدف برسیم دیگه بستگی داره به روند نتیجه گیری هر دو تا تیم. و من فکر میکنم این بازی از این نظر که اتلتیکو به عنوان رقیب مستقیم ما در لیگ داره بازیاش رو به طوری میبره جلو که حد اکثر امتیازها رو بگیره و همینطور بارسا رو برده، ما هم باید به همون روند بریم جلو، چه بسا خیلی قوی تر و هم بارسلونا رو شکست بدیم، همین که بازیامون رو با حد اکثر امتیاز پشت سر بگذاریم. و یک نکته هم در مورد خط دفاعی که یادم رفته بود بگم، به نظر من تو چمپیونز لیگ هر تیمی که کیفیت مدافعاش بهتره و مدافع‌های تاکتیک پذیرتری داره و تاکتیک دفاعی بهتری داره موفق‌تره. حالا تو نیمه نهایی چمپیونز لیگ پارسال اگر ببینید ما حضور داشتیم، چلسی و منچستر سیتی و پاری سن ژرمن. خب پاریس که مشخصه مارکینیوش رو داره که از بهترین مدافعای دنیا در حال حاضر، اگر نگیم بهترین، و سیتی هم که تاکتیک دفاعی خیلی خوبی داشت فصل پیش تو لیگ خودشون و یکی از بهترین نمایش‌های دفاعی تیم پپ بوده با حضور حالا روبن دیاز و جان استونز که شاید این دو نفر به صورت فردی جز سه نفر برتر مدافع جهان نباشن، اما به وسیله زوج‌سازی درستی که پپ انجام داد و اون تاکتیک دفاعی خوبی که داشتن تونستن هم تو لیگ موفق باشن هم که تو چمپیونز لیگ به فینال برسن. و چلسی هم که تییاگو سیلوا رو به ترکیب خودش اضافه کرده بود و همینطور کریستیانسن رودیگر رو در کنارش داشت و سزار آزپیلیکوئتا به عنوان کاپیتانشون، فکر میکنم هم خط دفاعی خوب و منسجمی داشتن، هم بازیکنای با تجربه داشتن، هم بازیکنای جوان، و علاوه بر تاکتیک دفاعی خیلی خوب توخل تو فصل پیش تونستن قهرمان اروپا بشن. من فکر میکنم ما داونگرید زیادی داشتیم از راموس و واران به ادر و آلابا و خب این داونگرید به قدری هست که اصلا تیمو دیگه نتونیم تو نیمه نهایی چمپیونز لیگ ببینیم و از الان من در مورد چمپیونز لیگ نمیخوام نظر خیلی خاصی بدم که ما چقدر پتانسیل داریم، ولی فکر میکنم با ادر و آلابا تو لیگ میشه کار رو جلو برد تو این 38 هفته و برای قهرمانی رقابت کرد.
حالا این یه نکته هم که باید بهش اشاره کنیم، ما تو این برنامه که حالا داریم تا فیفا دی بعدی یه بازی با بیلوآو داشتیم که خب لغو شد. حالا چیزی که لالیگا عنوان کرد این بود که حفظ سلامت بازیکن‌های آمریکای جنوبی برای تیم رئال مادرید، چون ما والورده رو داشتیم، وینیسیوس و ادر میلیتائو، کاسمیرو هم که اصلا نرفت به اردوی برزیل حالا به خاطر مشکل دندون درد، ولی اون بازی که لغو شد یه بازی فوق‌العاده مهم با شاختار داشتیم که خدا رو شکر سربلند ازش بیرون اومدیم و یه بازی هم با بارسلونا داریم. اگه بتونیم بازی بارسلونا رو ببریم، حالا اصلا نتیجه مهم نیست، با هر نتیجه با هر شکل بازی سربلند بیرون بیایم از بازی با بارسلونا، ما با اوساسونا، الچه، رایو وایکانو و دوباره شاختار بازی داریم که فکر میکنم که بازیایی هستن که ما میتونیم راحت امتیازاتشو جمع کنیم و هر چقدر که تیم خوب بره جلو نتیجه بگیره اون اعتماد به نفس تو تیم شکل میگیره، اعتماد به مربی تو طرفدارا شکل میگیره و ما میتونیم ادامه فصل بهتری رو داشته باشیم، چون که هر چقدر ارتباط نزدیکتری بین طرفدارای تیم، بازیکنای تیم و مربی تیم باشه تیم بهتر نتیجه میگیره. و امیدوارم واقعا من خودم به بازی ال کلاسیکو، هرچند که بارسلونا اصلا شرایط خوبی نداره، به سختی دینامو کیف رو بردن و تو لیگ قهرمانان حتی ممکن از گروهشون صعود نکنن، ولی بازم این بازی ال کلاسیکو و خبری که چند دقیقه قبل اومد این بود که تمام ظرفیت نوکمپ بلیت فروشی شده، یعنی 99,000 نفر میان در استادیوم و بازی رو میبینن و همین کار رئال رو میتونه سخت بکنه و دیگه مثل کلاسیکوی قبلی نیست که ما تو نوکم راحت بردیم و هیچ تماشاگری نبود. به هر حال بازی سختی خودش رو داره، ولی بازیکنای ما هم بازیکنایی هستند که به اندازه تارای موی سرشون این جوها رو تجربه کردن. حالا از این بابت زیاد نگرانی نیست، ولی بتونیم از پس بارسلونا بر بیایم ادامه راهمون خیلی خوبه، ولی بعد از اون این هشدارم بدیم که بعد از این بازی‌های راحت ما باید با سویا، اتلتیکو مادرید و اینتر و رئال سوسییداد در یک مقطع بازی کنیم، یعنی چهار بازی پشت سر هم ما مقابل این تیم‌ها خواهد بود که قطعاً عیار تیم ما تا آخر اون مقطع مشخص خواهد شد.
خیلی هم خوب به نظرم راجع به تمامی موارد صحبت کردیم، فقط یک نکته باقی میمونه، اونم این که من در مورد فرلامندی میخواستم صحبت بکنم، چرا که تو این مدت که فرلامندی مصدوم بود خب خیلی هم گفتم فرلامندی برگرده اوضاع بهتر میشه، فرلامندی دفاع چپ خوبی، و از این صحبت هایی که بود اما یه رجوعی کردم به فصلهای گذشته، یعنی دو فصلی که فرلامندی به با عنوان بازیکن رئال مادرید داشت بازی میکرد و میدیدم چقدر نگاه ها به مندی عوض شده. یعنی اینکه ما تو اون دو فصلی که مندی رو داشتیم قبل از مصونیتش همیشه بحث این بود که مندی تو دفاع اجازه نفوذ به مهاجما نمیده، اما نمیتونه تو حمله تیم رو ساپورت بکنه، پاس گل بده و جملاتی از این دست که تو حمله ضعیفه. و خب ما خیلی تو فصل پیش سعی کردیم اینو توضیح بدیم که مندی اصلا مدل ساپورت کردن مهاجماش با فول بک های دیگه فرق میکنه، که حالا از اون مدل فول بک هایی نیست که بتونه سانک بکشه مثل رگیلون، مثل اشرف حکیمی، از این مدل فول بک ها. حالا اشرف حکیمی که وینگ بک دیگه تقریبا. و خب مدلش مدلی که میاد جلوتر و خب واسه کاتبک ارسال میکنه و همه اینا رو ما گفتیم. و من فکر میکنم اگر یک بازیکن یک مدت زیادی تو ترکیب نباشه کاملا نبودش حس میشه و میتونیم ببینیم که چقدر تأثیر داشته رو نتیجه تیم و نوع بازی تیم. و مندی هم کاملا درک شد که چقدر برای تیم مهم بوده و اینکه ما نداشتیمش چقدر ضرر کردیم. و من فکر میکنم مسئولیت مندی شاید که نه قطعا برای تیم خیلی زیادی داشت، چرا که حالا میگل گوتیرز درسته مقطع پایانی فصل پیش عمل کردش خوب بود به نسبت سنش، اما خب مندی خیلی بیشتر میتونست به کار ما بیاد. و من فکر میکنم اگر مندی رو داشتیم قطعا فصل پیش ما میتونستیم قهرمان لالیگا بشیم، غیر از حالا بازیکنهای دیگه که مصدوم بودن مثل سرخیو راموس. و میتونم بگم تنها حسنی که مسئولیت مندی داشت این که طرفدارای ایرانی خارجی همه درک کردن که مندی چقدر برای تیم مهمه و اون انتقادهایی که ازش میشده یک مقدار مغرضانه بوده. و من فکر میکنم از این به بعد ما میتونیم نگاه درست‌تری نسبت به مندی ببینیم تو بین طرفدار رئال مادرید.
آره سینا، واقعا یه مقدار جفا میشد در حق این بنده خدا. ما فصل قبل هم همونطور که گفتی خیلی توضیح دادیم که مندی واقعا بازیکن خوبه به در نخوریه. ببینید من ارجاعتون میدم به بازی رئال مادرید و سویا هفته 34 لالیگا فصل قبل که سرنوشت لیگ به دست ما افتاد ولی ما خودمون اون رو از دست دادیم، چرا که مدافع چپ نداشتیم تو اون بازی و عملا از سمت مارسلو دوتا گل خوردیم و فشار رو تیم اومد. بعد که گوتیرز به بازی اومد شرایط بازی تغییر کرد ولی دیر شده بود، ولی اگه مندی رو تو اون بازی داشتیم قطعا بازی رو میبریم و قهرمان لیگ میشدیم. و این جزئیات کوچیکه که قهرمان لیگ، قهرمان چمپیونز لیگ و قهرمان هر تورنمنت دیگه ای رو مشخص میکنه. و حالا امیدوارتریم به ادامه این فصل با فرلان مندی، بازیکنی که اصلا خیلی کم مصدومیه. یعنی اون دوره ای که حالا قبل از این مصدومیتش من اصلا یادم نمیاد مندی مصدوم شده باشه، یعنی همیشه تو ترکیب تیم بود. و امیدواریم این روندش ادامه پیدا کنه و شرایطش روز به روز بهتر بشه. و چه خوب که قبل از ال کلاسیکو رسید، چون تو ال کلاسیکو ما سمت راست بارسلونا رو وقتی میبینیم یه سرجینیو دستی میبینیم که اصلا مقابل دینامو کیف وینگر داشت بازی میکرد و نفوذ از سمت راست خیلی صورت میگیره در تیم ملی بارسلونا، در چرا گفتم تیم ملی، در تیم بارسلونا خیلی صورت میگیره نفوذ از سمت راست. و من فکر میکنم به موقع مندی برگشت و انشاءالله که یه بازی خوب رو انجام بده مقابل تیم بارسلونا.
خب بحث دیگه باقی نمیمونه، من فقط این نکته رو بگم که ما این اپیزود رو سعی کردیم خیلی مختصر و مفید تمومش بکنیم و حالا هفته بعد خیلی مفصلتر در مورد ال کلاسیکو صحبت میکنیم، راجع به بقیه چیزا هم صحبت میکنیم. خیلی ممنون که این هفته به ما گوش کردید. اگر انتقادی، پیشنهادی نسبت به این اپیزود و اپیزودهای قبلی دارید حتما به ما بگید، ما کامنت ها رو در اسرع وقت چک میکنیم، چه تو کست باکس چه تو تلگرام. و اگر هم کار ما رو در این حد میدونید که به دوستان خودتون معرفی بکنید و اونها رو از یک محتوای خوب بهره مند کنید، این حمایت از ما دریغ نکنید و تا اپیزود بعدی که مفصلا راجع به ال کلاسیکو هست همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too?
Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room?
'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise on your senses, me and you.
Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love, try.
I'll be with you from dusk till dawn,
but you'll never be. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here.
I'll hold you when things go.
Jacket, so do your zip. We will roll down the rapids to find a way that fits.
Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room?
'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise when you're sensuous. Till dawn, and baby, I'm right here.